پرسش و پاسخ قرآنی بفرمایید.
سلام عرض میکنم، میخواستم بپرسم آیه شماره 2 سوره الرحمن که گفته علم القرآن، منظور پیامبر هست یا یه کس دیگه؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
ما هم ممنونیم از شما شنونده گرامی. در خدمت جناب استاد ملکی هستیم برای پاسخ به این سوال.
بله، ولی حال سوال ظاهرا شاید خیلی مهم به نظر نرسه، ولی دقتی که ایشون کردن، ازشون تشکر میکنیم، سوال خیلی خوبی است. و اون این است که علم دو مفعولی است.
بله.
مفعول اول ذکر شده اما مفعول دوم ذکر نشده. خداوند تعلیم داد قرآن را به چه کسی؟ چون سوالشون اینه که به چه کسی قرآن را تعلیم داد؟
بله.
خب در این که اون مفعول دوم کیه و چه کسی است، اختلاف نظر وجود داره. بعضی گفتن که جبرئیل و فرشتگان مراد، یعنی خداوند ابتداعا قرآن را به فرشتگان و جبرئیل تعلیم داد. قول دوم این است که مفعول دوم خود پیامبر گرامی اسلامه، یعنی علم خداوند قرآن را به پیامبر.
بله.
قول سوم این است که خداوند تعلیم داد قرآن را به انس و جن. تعلیم داد به انس و جن یعنی استعداد درک و فهم قرآن را در آنها به وجود آورد، یعنی انس و جن توانایی درک و فهم قرآن را پیدا کردن.
بله.
این سه تا قول وجود داره، منتها حالا کدام یکی از این سه قول و سه احتمال قوی است؟ بعضیا فرمودن به خاطر اون صفت الرحمن که ذکر شده در ابتدای آیه، الرحمن علم القرآن. رحمان اسم خاص منطبق صفت عام، یعنی اگر بخوان برای کسی اسم بذارن اسم رحمان نمیذارن، چون این اسم فقط مختص به خداست، این اسم اسم خاصه، اما صفتش عامه. رحمان یعنی رحمت عمومی الهی، یعنی عرصبت که نان و رزق و روزی و حیات و وجود و هر آنچه که به انسان داده، به موجودات داده، به هر چه که در عالم هستی از خداوند به اونها عطا کرده، از صفت رحمانیه الهی است. منتها رحیم اسم عامه به صفت خاص، یعنی اون نعمتهای خاصی که به فقط مؤمنان میدهد.
بله.
خواستن از این صفت، از صفت که عام الهی، اسم خاص و صفت عام الهی استفاده کنم به عنوان یک قرینه که اینجا خدای سبحان علم قرآن به انس و جن، چون صفت صفت عامه.
بله.
صفت صفت خاص نیست. این اگر میشد الرحیم و علم القرآن، بازی به عنوان قرینه میشد استفاده کرد که یعنی خداوند از روی صفت، از صفت که خاصش که فقط به مؤمنان، به افراد خاص رحمت ویژه میفرستد، بگیم اینجا الرحمن علم القرآن را به فرد خاصی مثل پیامبر گرامی اسلام. لذا خواستن از اون قرینه استفاده کنن که صفت عام الهی قرینه است بر این که قرآن را خدای سبحان به همه انسان ها و همه جن که از جمله پیامبر هم شامل پیامبر هم میشه، مثلا به همه اینها آموزش داده و تعلیم داده. این رو به عنوان یک قرینه و معید ذکر میکنن که مفعول دوم انس و جنه. یه نکته دیگه هم در کنارش من عرض کنم.
بله.
اگر در ادبیات عرب این به عنوان یک قاعده است، اگر فعل ذکر شد اما متعلق ذکر نشد، اینجا بیان میکنن، میگن معلوم میشه که خود فعل مهمه، متعلق مهم نیست.
بله.
هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ خو یعلمون الچی؟ آیا مساویان کسانی که میدانند؟ میدانند چه چیزی را؟ متعلق ذکر نشده، مفعول فعل ذکر نشده، مطلق ذکر شده که یعلمون. از این استفاده میکنن خود علم اهمیت داره، خود دانستن اهمیت داره. در اینجا از این که مفعول دوم و متعلق دوم ذکر نشده، میخواهد در اینجا خدای سبحان اهمیت تعلیم قرآن را تبیین بکنه. میخواد بگه اصلا اصل تعلیم قرآن مهمه، موضوع بحث تعلیم قرآن است.
جناب استاد ملکی، با توجه به دو نکته هم میخواستم دو تا مطلب رو به عنوان سوال ذکر کنم، چون ممکنه به ذهن شنوندگان عزیز هم برسه و جناب عالی پاسخ بفرمایید. یکی این که آیا با توجه به سیاق آیات آغازین سوره الرحمن میشه گفت که منظور انسان هست یکی این که در آیه فرموده علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، این که انسان رو بعدش ذکر کرده، آیا میشه گفت مطلق انسان مورد تعلیم قرآن هست؟ و جدای از این که قرآن هم طریق اولی یا اولا برای انسان، هدایت انسان نازل شده و بعد حالا جنیان هم استفاده کردن، این رو از آیات قرآن میشه فهمید. و جدای از این که باز بعد از خلق الانسان که حالا این رو مستقیما نمیشه دلیل بر تعلیم قرآن به انسان دانست، بلکه به طریق سیاق میشه گفت که مورد تعلیم قرآن انسان هست، ولی در آیه بعد که میفرماید علمه البیان، این بیان رو یک معناش خود قرآن هست که حاضر بیان للناس، این که دوباره ذکر کرده، در واقع تکرار دوباره این علم القرآن علمه البیان هست که قرآن رو به انسان یاد داد. این یک نکته. در مقابل این باز سوال دیگری رو می‌خواستم مطرح کنم، سوال دوم، این که الف و لام قرآن الف و لام جنس هست و کل قرآن رو مد نظر قرار میده و ما اگر به آیات در روایات دقت کنیم می‌بینیم که در روایات معصومین علیهم السلام ذکر کردن که ما این که همه قرآن رو یا علم ماکان و مایکون رو، علم اولین و آخرین رو به تعبیرهای مختلف ما میدانیم و از قرآن هم میدانیم و کل قرآن رو به این معنا بگیریم که اون وقت باز دوباره همون
اصلا روایت داریم که هیچ کس نمیتواند ادعا بکند که
کل قرآن
من رو. کل قرآن را، تنزیلش را و تعویلش را، این بله. عبارت هست میدانم الا علی ابن ابی طالب یا ما بخواییم یعنی به معصوم نبیم مثلا این بله این روایت رو ما داریم که بعضی از این روایت خواستن به عنوان معید استفاده کنن برای این که مثلا قرآن تحریف به نقیصه درش وجود داره.
با توجه اینکه وقت الف و لام هم الف و لام جنس هست، اینجا بعد بطور مطلق هم اومده گفته قرآن تخصیص هم نخورده، ما این رو در واقع یک سوالی در مقابل اون سوال اول میخوام در واقع، یعنی بچه جمع این دو چطور میتونه باشه، آیا هر دوش میتونه درست باشه نه یا نه یکی از اینها؟
سوال خیلی خوبی است، ممنون از این دقت نظر استالی. پس بنابراین قرائن سیاقیه هم همون نکته اول را تایید کرد که مراد بیشتر میخوره به این که مفعول دوم انسان باشه. متأسفانه سوال کردید خب پس جن از کجا آمد؟ این از باب تقلیبه دیگه، یعنی چون اولم به ذات انسان مورد نظره و ثانیم و بالعرض جن، یا از باب تقلیب غلبه با انسان هاست از این جهت، یا اهمیت درک و فهم انسان ها بالاتر از اون هاست دیگه شامل جن هم میشه به قرائن آیات دیگه. خب این قرائن سیاقی هم به کمک آمد، خود اون صفت الرحمن که صفت عام اسم خاص اون هم باز به عنوان یک معید ذکر شد، معلوم میشه که خداوند این نعمت بزرگ را که تعلیم قرآن بر انسان باشه برای انسان این منت و نعمت بزرگ را تحقق بخشیده. اما اینکه خب القرآن اگر اسمش از نام جنس باشه انسان به ما و انسان با این همه روایتی هم کلمه یک شرس کردم وجود داره که غیر از معصوم کسی همه قرآن را نمیداند، پس این چطور قابل جمعه؟ یه بحثی وجود داره در بحث قرآن شناسی که آیا همه آیات قرآن را همه مردم میتوانند بدانند یا نه نمیتونند بدانند. مخصوصا در بحث آیات متشابه مطرح شده که علی حال در قرآن آیات متشابه خیلی زیاده که آیت الله معرفت رضوان الله تعالی علیه میفرماید اگر تکراریاش حذف بکنیم ما 200 آیه در قرآن داریم که آیات متشابه. اگر بگیم که آیات متشابه رو کمی که بعضی گفتن آیات متشابه را فقط و ما یعلم تعویله الا الله، فقط خداوند میداند، واو بر راست کنم واو استیناف میگیرن که بر راست کنه فعل علم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، اونا نمیدونن فقط ایمان میارن. اگر این رو بگیم که تالی فاصله های زیادی داره که خداوند آیاتی را فرستاده ولی فقط خودش میدونه، حتی پیامبرش هم نمیدونه، اونجا بحثی مفصلی هست، دلایل متعددی وجود داره از جمله قاعده لطف. لطف الهی اقتضا میکنه که آیاتی را که میفرسته معانیش را هم قابل فهم و درک قرار بده و همه دسترسی به معانی و مفاهیم قرآن را داشته باشن. اونجا ثابت میشه که الان بحثش یعنی موضوع بحثمون نیست که تمام آیات قرآن بیانه، بیان یعنی دلیل روشن، بینات یعنی دلائل روشن. اگر قرآن بیان للناسه، اگر قرآن هدن للناسه، پس باید همه آیاتش معلوم باشه، منتها بعضیش محکمه، دلالتش بر مطلب 100% و صریحه، بعضیش متشابهه، احتیاج به ارجاع داره که آیات متشابه آیات محکم ارجاع بدیم که اونه هر کسی نمیداند مگر بره و تخصص پیدا بکنه. اما از امکان خارج نشده، یعنی همه انسان ها میتوانند بروند تخصص به دست بیاورند و معانی همه قرآن را آیات قرآن را بدانند. این نکته دوم. پس بنابراین هیچ بعدی ندارد که همه انسان ها علم خدای سبحان همه آیات قرآن را به همه انسان ها، یعنی امکان فهم آیات قرآن برای همه انسان ها ممکن شد، خداوند ممکن کرد،
ولو به واسطه پیامبر و اهل بیت علیهم السلام،
ولو واسطه پیامبر و اهل بیت، ولو با تحصیل، ولو با زحمت. نکته بعد این که در حقیقت قرآن ظاهری دارد و باطنی، و باطنش هم بنابر نقل 70 بطن داره. خب پس بنابراین همه میتونن به یک لایه‌ای از تمام آیات قرآن دسترسی پیدا کنند، منتها هر کس مطهرتر باشه، هر کس مهذب‌تر باشه که مصداق اعظم میشن پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت باشه، اونا به اون بحر عمیق دسترسی پیدا میکنن، بعضی ممکنه که به اون عمقش دسترسی پیدا نکنن، به بعضی از لایه‌ها دسترسی پیدا بکنن. پس علم تمام قرآن را خدای سبحان به همه انسان‌ها و همه جن‌ها، یعنی که امکان فهم قرآن رو خداوند به همه داد، اگرچه به برخی از لایه‌ها. پس کل دریا را در دسترس قرار داد، اما عمق دریا را اونهایی که متأخرن بیشتر به اون عمق به اصطلاح میتونن غواصی کنن و از اون عمق جواهر و لولو مرجان به دست بیارن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد ملکی، امیدواریم که این شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشه.
تبیان.net، گنجینه صوتی.